از گریه ها و چشم اینام خلاصم کن، بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برو با خاطرات آخرین باران خلاصم کن. خواب خود دیدم این لحظه را صد بار رفتی و بارون زد بر آخرین دیدار، اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم اینام خلاصم، بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، برو با خاطرات آخرین باران خلاصم کن.
همراهان خوب رادیو نمایش، رادیو نمایش رو روی موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز شنونده هستید. علاقمندان به رادیو سریال در این لحظه میتونن شنونده ی رادیو سریال هرکول پوآرو باشن.
پوارو نام یک کارگاه تخیلیه که زاده ذهن آگاتا کریستی نویسنده شهیر انگلیسیه. اون در بیش از 50 داستان کوتاه و 30 داستان بلند به عنوان شخصیت اصلی حضور داشته و در ادبیات جهان از این نظر رکورد داره. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصی بلژیکی در انگلیسه. البته پیش از مهاجرتش به انگلستان عضو نیروی پلیس بوده. پوارو انسانیش بسیار منظم و مرتب که دیگه کمی اونو وسواسی جلوه میده. قد بلندی نداره، کمی چاقه و بیشتر اوقات عصا دست میگیره. علاقه زیادی به غذا و غذا خوردن داره و خیلی مبادی آدابه، مثل بیشتر فرانسوی ها. لهجه فرانسوی هم داره. علامت مشخصه ظاهری و معروف اون سیبیلشه، یک سیبیل نظامی که دو سر اون رو به بالاست و به اون ابهت خاصی میده و شخصیت مغرور، متفکر و شوخ اونو تکمیل میکنه. همیشه برای حل معماهای مختلف از سلولهای خاکستری مغزش استفاده میکنه که مایه افتخار خودش هم هست و البته گاهی مایه سرکوب زدن به دستیار و یار همیشگیش آرتور هستینگز، کاپیتان آرتور هستینگز. سربازرس جپ از اسکاتلند یارد بعضی پرونده ها رو با اون در میون میذاره ولی خیلی از این کار راضی نیست. خانم لمون هم منشی وفادار و قابل اعتماد پوآرو. و نکته آخر، تا به حال در تئاتر، تلویزیون و سینما بازیگران مختلفی نقش پوآرو رو بازی کردن: آلبرت فینی، پیتر یوستینوف، کنت برانا و دیوید سوشی که در ایران به اشتباه دیوید ساچت گفته شده. حالا با هم یکی از ماجراهای هرکول پوآرو رو با بازی این بازیگر میشنویم. یک صبح دلنگیز وسط اقیانوس، یک کشتی در آب‌های مواج اقیانوس در حرکت.
هیو فریزر،
کاپیتان هستینگز.
مشکلی در دریا.
تنظیم برای صحنه از کلایو اکستن.
جنرال فوربز با شلوار کوتاه و بلوز آستین کوتاه مشغول ورزش صبحگاهی. خوشوبشی با اونها میکنه و به ورزش ادامه میده. یه پیرمردی میرسه که قدم میزنه.
سلام. سلام آقا. سلام.
جنرال ورزشکنان میره. پیرمرد که کت و شلوار پوشیده و عصا به دست داره برای آقا و خانم تولیور که روی صندلی زیر آفتاب نشستن دست تکون میده و میره. اونها هم دستی تکون میدن. پوارو از اتاقش میاد بیرون. کت و شلوار شیری رنگ پوشیده، عصا به دست، قصد رفتن روی عرشه رو داره که در لابی به خواهران مورگان برمیخوره که تمرین موسیقی میکنن.
صبح بخیر موسیو پوارو.
بونجور مادمازل مورگان.
پوارو از صدای یکی از خواهرها تعریف کرده.
اشفیق همکار شما آقای هستینگز باعث پیشرفت ایشون شده.
کاپیتان هستینگز تو این کارا خیلی خوبه.
راستی آقای پوارو، دیشب جنرال شعرهای بسیار خوبی برامون دکلمه کردن.
جنرال معمولا اشعار رو با روحیه ارتشی دکلمه
می‌کنه. رو میکنه به دختر بچه‌ای که با عروسک بازی میکنه.
شاید بشه خواهش کرد خواهرزادتون یک شب برنامه‌ای برامون اجرا کنن؟
بله بله، فکر میکنم این کارو بکنه موسیو پوارو با کمال میل.
پوارو لبخندی میزنه، احترام میذاره و میره. خانم کلپرتون زنی میان سال در اتاق خودش مشغول آماده شدن برای بیرون رفتنه که یهو صدای همسرش کلونل کلپرتون رو میشنوه. مردی نسبتاً مسن که با خانمی مسن، خانم هندرسون، خیلی صمیمی درباره آخرین باری که زخمی شده و ترسیده بوده صحبت میکنه. بیرون میره اما اونو پیدا نمیکنه. به دنبال همسرش به پوارو میرسه که در اتاق استراحت روی مبل نشسته و داره مجله میخونه.
جان!
از پله‌ها بالا میاد.
صبح بخیر آقای.
صبح بخیر مادام.
شما جانو ندیدین؟
چرا مادام، ایشون روی عرشه هستن. بفرمایید.
بنشینین آقای پوارو.
اجازه نمیده پوارو پاشه. خودش هم روی مبل کناری کارگاه میشینه.
دیشب شما رو سر میز شام ندیدم.
نه.
خب چیزی رو از دست ندادین آقای پوارو؟
راستش من داشتم.
من شخصا ملوان ماهری هستم. ولی دکتر گفته نباید زیاد خودم رو خسته کنم. آخه میدونین زندگی پرمشغله و یک نواختی دارم. منظورم چی نیست.
بله.
در واقع باید بگم به عنوان یکی از دختران درگیر جنگ فعالیت داشتم.
شما شخصیت قابل احترامی هستید.
ببخشید باید شوهرمو پیدا کنم.
فوارو متوجه میشه که خانم کلپرتون در بیمارستان کار کرده و همچنان کار میکنه و تعدادی پرستار تحت نظارت اون هستن و اونا معتقدن اون آدم سرزنده‌ایه که البته هست و از فوارو میپرسه اگه اینجوری نبودم چی میشد و فوارو میگه مرده بود. به خانم کلپرتون بر میخوره و پا میشه. پوارو هم بلند میشه، لباسشو مرتب میکنه، میاد پای پنجره و کلونل کلپرتون و خانم هندرسون رو میبینه که مادام کلپرتون بهشون میرسه و از حضورش غافلگیر میشه.
در دریای مدیترانه کوسه پیدا نمیکنه. آمدی بگیر بشین، منظره خیلی قشنگ بود.
متشکرم.
فکر میکنی اینجا برات کمی سرد باشه؟
دارم یخ میزنم.
الان تفیب شده.
اگه من جای اون مرد بودم با تبر خدمتش میرسیدم. بونجور مسیو.
همون پیرمرد کت شلواری روی عرشه هست.
سالها پیش شخصی مثل اونو میشناختم در حیدرآباد.
کسی با تبر خدمتش رسید؟
نه، چون همه تعصب منو ندارم.
پیرمرد میره و پوارو لبخند. حالا در اتاق استراحت جنرال فوربز که حوله تنپوش داره با خانم هندرسون صحبت میکنه. پوارو هم مشغول مطالعه مجله.
کلونل،
قیافش هم به ارتشی ها میخوره.
ارتشی؟
اون در ارتش بوده، اینطور نیست؟
در ارتش؟ قبل از جنگ اون در صحنه موزیکال هنرنمایی میکرد.
نه،
این حقیقته. صحنه موزیکال در زمان جنگ هم مثل سایری میره به خدمت نظام و در جریان یک بمباران اون شانس میاره، یعنی زخمی میشه و برمیگرده به خونه.
با خانم کلپرتون چطوری آشنا میشه؟
خانم کلپرتون؟ اون موقع خانم پاردو بوده.
واقعا؟
در بیمارستانی که اون خدمت میکرده باش آشنا میشه.
به نظر شما هیچ ربطی با زخمی شدنش داشته؟
پوارو لبخند میزنه.
بله، قطعا زخمی شده که رفته بیمارستان. شما باید کمی ورزش کنی خانم هندرسون. زیاد نشستن در یه جا و عدم تحرک جالب نیست.
نه جالب نیست. متاسفانه خانواده ما به ورزش کردن در این وقت سال اعتقادی ندارن.
بله.
جنرال بلند میشه و پوارو باز هم لبخند میزنه. جنرال میسته و رو به خانم هندرسون.
درسته. یعنی باشه
و میره. خانم کلپرتون از اتاقش میاد بیرون و در رو قفل میکنه. در همین لحظه جنرال فوربز از راه میرسه.
مادلن.
سلام جنرال فوربز.
از وقتی که سوار کشتی شدیم کمتر شما رو روی عرشه دیدیم.
من مطالعه رو به پرسه زدن روی عرشه ترجیح میدم.
خب این قانع کننده.
یکی از خدمه کشتی به شکل مرموزی به اونا نزدیک میشه. عینکی به چشم داره، چشم چپ آفتابی، چشم راست بی.
شما چی میخواید؟
من میخواستم
کاری ندارید انجام بدید؟
میخواستم میز تحویلتون رو تمیز کنم. خب
خب پس الان این کارو بکن.
مرد از بین جنرال فوربز و خانم کلپرتون که دو طرف راه رو ایستادن رد میشه و به اتاق کلپرتون ها که انتهای راه رو میره.
بعدن شما رو میبینم جنرال فوربز، البته نه روی عرشه کشتی.
خانم کلپرتون میره و فوربز با حسرت مسیر رفتنش رو نگاه میکنه. مرد خدمتکار هم در اتاق رو باز کرده وارد میشه. جنرال هم به اتاق خودش میره. خورشید در حال غروب کردنه و کشتی همچنان در حرکت. همه مسافرها برای صرف شام جمع شدن. خواهران مورگان هنرنمایی میکنن. از همه پذیرایی میشه و لذت میبرن و فقط خانم کلپرتون که با همسرش سر یه میز نشستن ابراز ناراحتی میکنه. هستینگز با ملوانی روی عرش صحبت میکنه. شام تمام شده و خانم کلپرتون همچنان شاکیه و از اجبار برای تحمل سرگرمی‌های آماتور در سفرهای دریایی میگه و این برخلاف سلیقه همسرشه که میتونه ساعتها این صداهای غیر هنری رو تحمل کنه. البته خانم کلپرتون حاضر نیست با آقا و خانم تولیور که هنرمنده همراه بشه برای دیدن موزه. در واقع همش مخالفت. خانم کلپرتون حتی همسرش هم در جمع زایه میکنه وقتی میگه اواخر امسال ماشینمو میفروشم. ماشینه خانم کلپرتون؟ بله، یادت باشه کلونل. البته همه از این رفتار خانم کلپرتون و پذیرش کلونل جا میخورن و ناراحت میشن، به ویژه پوارو که حالا بیرون در با اون پیرمرد گپ میزنه و میگه در هند به این میگن ارباب تمام عیار. اما پیرمرد که در عالم خودشه میگه 20 دقیقه از 10 گذشته. به پیشنهاد جنرال همه برای بازی میرن، حتی خانم و آقای تولیور. آقای کلپرتون هم موافقه، اما همسرش میگه اون نمیاد، دوست نداره. و پوارو متوجه میشه که در واقع اجازه نداره. خانم کلپرتون تقریبا با همه بد رفتار میکنه. در گفتگوی بین خانم هندرسون و پوارو که روی عرش اتفاق میفته هم این مسئله عنوان میشه. هستینگز هم به اونا میپیونده و از خانم هندرسون دعوت میکنه برای مسابقات پرتاب صفحه، اما هندرسون میگه وقت نداره، باید تعدادی نامه رو تمام کنه و فردا در الکساندریا اونها رو پست کنه و میره.
هستینگز
چی شده؟
این چه روشیه که تو پیش گرفتی؟ وقتی به اشخاص سرشناس معرفیت میکنم بلافاصله شروع میکنی به تعریف کردن از مسابقات ورزشی؟
خب برای اونا جالبه، من در مورد شعر و موسیقی هم باشون حرف میزنم.
هستینگز و پوارو برمیگردن و میرن به اتاق بازی، جایی که کلونل کلپرتون به اتفاق پاملا و کیتی مشتاقانه با ورقها مشغول بازی هستند و با تردستی‌های ماهرانه اونها رو مسحور و سرگرم کرده.
ولی چطور تونستین شماره ها رو پشت سر هم قرار بدین؟
سرعت دست ها میتونه چشم ها رو گول بزن.
این کار رو میتونه روی صحنه به نمایش بگذارین.
بله کاملا. خب امیدوارم با این نمایش کوچک حوصله‌تون رو سر نبرده باشم. شب بخیر خانم ها. آقایان.
همگی از این رفتار کلونل متعجب شده.
من چیز بدی گفتم؟
پوارو کمی فکر میکنه.
نمیدونم هستیم.
و کشتی در شب به راه خودش ادامه میده.
من واقعا نمیدونم.
روز بعد کشتی به مصر میرسه، الکساندریا یا همون شهر اسکندریه. بندرگاه بسیار شلوغه و رفت آمد زیاد. کاملا و کیتی برای رفتن در اون شهر هراس دارن و از کلونل کلپرتون که از کشتی پیاده شده و هوا میخوره کمک میخوان که همراهیشون کنه. اما کلونل میگه که همسرش میخواد استراحت کنه و باید با اون باشه. در همین لحظه فروشنده دورگرد میاد و به زور میخواد به اونها گردنبند و خرمهره بفروشه. دخترها و کلونل که این وضع رو میبینن تصمیم میگیرن به کشتی برگردن و از خانم کلپرتون هم بخوان که همراهیشون کنه. پوارو که هنوز پیاده نشده در اتاقش جلوی آینه کت و شلوار شیری رنگ و پاپیون قرمزش رو مرتب میکنه. عصاشو برمیداره، کلاشم برمیداره و از اتاق خارج میشه و درو قفل میکنه. کلونل کلپرتون هم دم در اتاق خودشونه و پاملا و کیتی هم دورتر ایستادن.
آدلاین، من هستم جان.
بونجور بادمزه.
روز بخیر آقای پوارو.
نمیخواد کسی مزاحمش بشه.
خب پس فکر کنم من بتونم برم. آدلاین،
هر کاری دلت میخواد بکن جان، راحت هم بذار، خستم.
اون خدمتکار عینکی مرموز از اتاقی بیرون میاد و به اتاق دیگه میره. کلونل هم با دخترها به شهر. قایقی کنار کشتی پهلو گرفته توقف میکنه و دستفروش دورگرد که گردنبند و دستبند میفروشه از لبه کشتی بالا میره و وارد عرشه میشه و میره طرف خانم هندرسون که با کت و دامن سفید از دست یک دستفروش دیگه فرار میکنه که اونم دستبند و گردنبند میفروشه.
مادام صبر کنید، جنسای عالی دارم.
خواهش میکنم
چیزی لازم ندارم.
خیلی
قشنگا. اینا کادوی مادام، هیچ جایی پیدا نمیشه.
مهره های طلایی شنده. نه خیلی زیاد.
مال من 200 است مادام.
150 تا قبوله.
خیلی خوب، از اون کهرباها برمیدارم، ولی بعدش باید برم چون داره دیرم میشه.
خدمتکار مرموز از اتاقی که رفته بود با یک سینی و دو لیوان بیرون میاد و چشمش میفته به یکی از فروشنده های دورگرد که پشت در اتاق کلپرتون هاست.
آهای از اینجا برو.
پسر جوان بودو بودو از اونجا دور میشه.
تو اجازه نداری اینجا باشی.
بله چشم.
چه پروه.
دست فروش رفته و خدمتکار سینی رو روی میزی میذاره. مطمئن میشه که پسر رفته. دست در جیب میکنه و به سمت راهروی اتاق ها میچرخه. پوارو آماده و حاضر، اصاب دست و کلاه به سر، منتظر هستینگزه.
هستینگز آماده ای که
بله آماده.
به جنرال فوربز میرسن. نیستن.
شما داریم میدین سایر جنرال فوربز؟
آه بله، به احتمال زیاد میبینم اتون.
با اجازه.
کاراگاه ها از کشتی خارج میشه.
فکر کنم بهتر باشه از فروشندگان محلی تا اونجا که ممکنه دوری کنیم.
خوبه من کاملا در اختیار تو هم هستینگز.
بین جمعیت گم میشه. جنرال کمی فکر میکنه و وارد ساختمان کشتی میشه. بر پشت بام خانه‌ای شخصی با کلاه قرمز سنتی مصر با چوب دستی خاک فرشی رو میتکونه. خانم هندرسون سرگردون در سطح بازار میچرخه. هستینگز با لباس شکارچی ها سوار بر ماکت شتری دو کوهانه که پشت سرش نقاشی از صحراست و پوارو بغل عکاس جلوی غرفه ایستاده. هستینگز خیلی معمولی نشسته.
قیافتون رو خشن تر کنید. سعی کنید خیلی جدی باشید. آقا و خشن.
هستینگز به خودش فشار میاده.
نه 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 هستینگز، به نظر میاد ادا در آوردی.
آه چی داری میگه پوارو؟ نمیفهمم. آدم روی این شطور احساس خستگی میکنه.
صبح بخیر موسیو پوارو.
بونجور مدمزل.
صبح بخیر کاپیتان هستینگز.
صبح بخیر.
همونطوری میگیرم. حاضر؟ آماده.
به نظر نمیاد در حال حمله کردن باشه.
میدونید به نظر میاد داره تمام شهامتشو جمع میکنه تا یک چای دیگه سفارش بده.
عکاس برای تعویض لباس جلو میره.
موسیو پوارو، شما امروز صبح خانواده کلپرتون رو در ساحل ندیدین؟
خانم کلپرتون امروز رو در اتاقش میگذرونه.
آه شوهرشون هم ندیدین؟
با اون دو هم سفر دیگه.
بذارید فکر کنم. اون اومد نه نه آره قطعا اومده ساحل.
همینطوره، چون دیشب صحبتش بود که همه با هم امروز بیاییم به ساحل.
هندرسون میره. عکاس ردای قرمز بر تن هستینگز کرده با کلاه سنتی قهوه‌ای.
همینطوری خیلی خوبه آقا.
دست راست به کمر، محکم و استوار. خانم هندرسون باز در بازار میگرده و گویا میدونه که کلونل کلپرتون با کیا اومده به ساحل. بعد از عکاسی، گشت پوارو و هستینگز در بازار ادامه دارد. به میوه فروشی میرسن. هستینگز یه انار برمیداره.
ببین چه انارهای پوست نازک و قرمزی.
فروشنده زن چیزی میگه که خب نمیفهمن. همین لحظه آقا و خانم تولیور میرسن.
اونا خوششون نمیاد که شما به میوه هاشون دست بزنید. بله بله خیلی متاسفم.
موسیو و مادام تولیور، چه تصادف خوشایندی. شما تنها هستید؟
کاملا تنها. بله.
جنرال فوربز مدت کوتاهی ما رو همراهی کرد ولی مجبور بود سریع برگرده. مثل که حالش خوب نبود.
یه روز به من گفت که معده‌اش ناراحته.
اولیور،
ما داشتیم میرفتیم نهار بخوریم. دوست دارید با ما بیاید؟
نهار؟ اونم در یک محله بومی؟
خب اشکالی نداره.
بیا یه امتحانی بکنیم.
منو معاف کنید پوارو، فکر کنم بهتر باشه برگردم به کشتی.
آه، ما رو تنها بیزاری هستیم؟
آخه یکی دوتا کار دارم که حتما باید انجام بدم.
بسیار خوب، مدام و میسی تولیور و من تو رو تو کشتی میبینیم.
با اجازه.
بفرم.
هستینگز دست به کلاه احترام میذاره و میره. اون سه نفر هم میره. هستینگز به کشتی برگشته و بر بام کابین کاپیتان با ملوان بیتس صحبت میکنه. پیرمرد هم روی عرشه روی صندلی نشسته.
منتظر میمونیم تا اون دو نفر رد بشن، چون ممکنه براشون ناراحت کننده باشه. بعد نوبت جنرال فوربز میرسه، اون تو اینجور رقابت ها خیلی کنه کاره.
ما که نمیتونیم این کار وسط بندر اسکندریه انجام بدیم.
اشکالش چیه بیتس؟ ما به طرف دریای آزاد شلیک میکنیم، اون جایی که چیزی نیست.
رئیس آقا.
رئیس؟
مطمئنم که رئیس بندر در این مورد بهمون اعتراض میکنه.
در هند این اتفاق افتاد.
عذر میخوام، چی گفتین؟
اولین بار در هندوستان چنین اتفاقی افتاد.
آه راستی؟
در قرن 13 البته اون موقع تیر و کمان مطرح بود و حتی اونا منجنیق هم نداشتند. از چند تا آدم قوی هیکل با بازوهای پرزور استفاده می‌کردند.
این اطلاعات برای هستینگز و بیتس خیلی جالب بود. خانم هندرسون به کشتی برمیگرده و میبینه که کلونل و کیتی به کشتی نزدیک میشن. پاملا عقب‌تره. پوارو هم به اونها میرسه.
مادمازل موری، کلونل کلپرتون، مطمئنم روز لذت بخشی رو گذروندی.
همینطوره آقا. بیا پامی.
پوارو و کلپرتون به راهروی اتاقشون میرسن.
شاید سر شام ببینمتون.
امیدوارم.
کلونل میره سمت اتاق خودشون و پوارو در اتاق خودشو باز میکنه و میره تو، ولی در باز.
آدلاین. آدلاین.
کلونل پشت در منتظر میمونه.
آدلاین تو اونجایی؟
ناامید میشه و برمیگرده. پوارو میاد بیرون.
قفله.
شما کلید ندارین؟
نه، میگم خدمتکار باز کنه.
کلونل میره و هستینگز میاد.
ها پوارو، متاسفانه مانور فیشفشا از عرشه کشتی ممکن نیست.
واقعا؟
اینطور که بیتس میگفت رئیس بندر اجازه نخواهد داد، چون در مقررات بندر قبلا پیشبینی نشده.
کلونل با خدمتکاری برمیگرده و میرن در رو باز میکنن.
و اگرم بخوایم برنامه رو موکول کنیم بعد از حرکت از اینجا، باعث اعتراض اونایی میشه که کارت گرفتن. پس ما میتونیم تاریخ رو عوض بکنیم، یعنی اعلام بکنیم که روز 17 ماه به هنگام سفر روی آب این برنامه رو اجرا خواهیم کرد.
خدای من، همسرم.
خدمتکار برمیگرده.
همسرم مرده.
پوارو و هستینگز کنجکاو سریع میرن سمت اتاق کلپرتون. همه دم در میایستن. بله، خانم کلپرتون با چاقویی که بالای قفسه سینه‌اش نشسته روی تخت بیجان افتاده.
لطفاً کاپیتان رو خبر کنید.
مستخدم میره که کاپیتان رو خبر کنه. پوارو آرام و با دقت میره بالای سر جسد مادام کلپرتون. کلونل و هستینگز بیرون ایستادن. پوارو عینک پنسیشو به چشم میزنه. هستینگز میاد تو. گردن بندی با مهرهای درشت قهوه‌ای روی زمین میبینه. دولامیشو برش میزنه.
اینا رو ببین پوارو. این باید کار فروشنده‌های دورگرد باشه. بد جنسا.
پوارو نگاهی سرسری میندازه و باز مشغول بررسی چاقو و آثار جرم میشه. کاپیتان از راه میرسه. دم در کلونل رو میبینه.
کلونل کلپرتون، خیلی متاسفم.
رو میکنه به پوارو.
میتونید در این مورد تحقیقاتی بکنید؟ من نمیخوام پلیس مصر دخالتی بکنه.
پوارو سر بلند میکنه.
بله کاپیتان، شاید بتونم.
و کلونل کلپرتون مغموم سر به زیر انداخته. شب شده، چراغهای کشتی روشنه. پوارو در اتاق کلپرتون روی مبل نشسته و در حضور کاپیتان فولر با کلونل که روی مبل روبروی نشسته صحبت میکنه.
آیا به نظر شما چیزی از کابینتون سرقت شده؟
زن من همیشه یه چیزایی در اختیار داشت. یک مقدار پول نقدم توی کشوی دومی میز توالتش گذاشته بود که به نظر میاد گم شده باشه.
چقدر بوده؟
بین 20 تا 30 پوند، فقط همین.
چیزی که دیگه هم داشت؟
جواهراتش، البته زیاد نبوده، چون بیشترشو در گاف صندوق کاپتان گذاشته بود.
شاید بتونی در مورد مشخصات اونا چیزی بگی.
سعی میکنم، ولی فکر نمیکنم به طور کامل یادم بیاد. اینو میدونم، سربندی که دیشب ازش استفاده کرده بود مفقود شده.
پوارو گردنبند با مهره درشت قهوه‌ای رو از کاپیتان میگیره و به کلونل نشون میده، همونی که کف اتاق افتاده بود.
در مورد این چی میدونید مسیو؟
این مال همسرم نیست.
کاملا مطمئنی؟
کاملا. اون هیچ وقت از چنین چیزهایی استفاده نمی‌کرد.
این روی زمین پیدا شده در کنار تخت.
شاید کسی اینو اونجا انداخته باشه.
پوارو گردن بند رو جمع میکنه.
فکر نمی‌کنید همسر شما دشمنی داشته؟
مطلقا نه.
پوارو با لبخند نگاهی نافذ به کلونل میکنه.
کلونل کلپرتون، شما خیلی بهمون کمک کردید، ازتون متشکرم.
کارگاه بلند میشه. کلپرتون بغض کرد.
اجازه بدید بهتون تسلیت برسونم. اگر کاری از ما ساخته است لطفا بگید.
متشکرم کاپتان. هیچ کاری نیست که بتونه آدلاین رو به دنیا برگردونه.
اشک توی چشماش حلقه میزنه و چونش از شدت بغض میلرزه. پوارو برای ادامه تحقیقات به دیدن جنرال فوربز میره.
خدای من، به قدر رسیده جنرال فوربز؟ باعث تأسفه.
پوارو درو میبنده و مقابل جنرال قرار میگیره.
آیا شما جنرال قبل از این سفر هم مدام کلپرتون رو میشناختین؟
و میشینه روی موم.
از وقتی که اسمش پاردو بود میشناختمش. قبل از اونم میشناختمش، یعنی زمانی که در اداره امور سازمان حمایت از کودکان به پدرش کمک میکردم. اون وقت 7 ساله بود. نمیشه باور کرد.
چیو جنرال؟ این که بهش علاقه مند بودی؟
البته اون موقع مثل این اواخر عصب یا بد اخلاق نبود.
شما نباید خودتونو گناهکار بدونید مسیو.
خودمو گناهکار بدونم به چه دلیل؟
مدام و مسیو تولیور به من گفتن شما قبل از نهار به کشتی برگشتیم.
اونا گفتن؟
گفتن حالتون خوب نبوده.
جنرال دست پشت کمر در فکر میره دمه پنجره.
بله بله، اومدم به کشتی که با ادلاین صحبت کنم. مسیو، من و پدرش هر دو در جنگ شرکت داشتیم و در یک گردان بودیم و در یک سنگر جنگیدیم. چون جوان‌تر بودم موفق شدم فرار کنم، ولی اون اسیر شد.
میچرخه سمت پوارو.
و بعدم فوت کرد. آدلاین منو در مرگ پدرش مقصر میدونست.
پس شما به کشتی برگشتیم تا با مادام کلپرتون صحبت کنید.
بله.
وقتی به کشتی برگشتیم چه اتفاقی افتاد؟
هیچ اتفاقی نیفتاد. رفتم به کابینش، در زدم، اون جواب نداد. تعجب نکردم، چون از من متنفر بود.
شاید انگیزهی برای قتل. دفتر کاپیتان فولر. پوارو در آرامش نشسته، چشماشو بسته. هستینگز هم نشسته در فکر، گردنبند مهردار رو در دست داره و کاپیتان فولر نگران و مضطرب پشت میزش.
خب نظرتون چیه آقای پوارو؟
فعلا نمیشه گفت سلول‌های خاکستری مغز چه تشخیصی دادند.
شما از فروشندگان دورگرد بازجویی کردین؟
بله. و یکی از اونها خانم هندرسون رو شناسایی کرده که یک گردنبند مهردار خریده.
واقعا؟
بفرمایید.
ملوان بیتسه که میاد تو و مقابل کاپیتان و بین پوارو و هستینگز میسته.
بله بیتس، طبق دستور جسد و مرده معاینه قرار دادیم قربان. خب
بیتس از روی دفترچه ای میخونه.
مقتول از زخم چاقو که در بالای قفسه سینه داره مرده قربان. خب اینو شو همه میدونیم بیتس. خب متاسفم قربان، ولی من فقط یک کتاب کمک های اولیه دارم.
چه ساعتی فوت شده مسیو بیتس؟
مشکل میشه گفت، چون با وجود گرمی هوا و اینا رو. ویلکوم بیتس، تنها چیزی که ما میخوام بدونیم اینه که چه زمانی خانم کلپرتون به قتل رسیده. حدود ساعت 10 صبح امروز قربان. ساعت 10؟ شاید همی که 2 ساعت زودتر یا دیرتر.
آه که از این اطلاع چیزی دستگیرمون نشد، ولی هر چیزی برای پوارو سر نخه. در ادامه تحقیقات میدانی پوارو سراغ پاملا و کیتی میره، دخترانی که همراه کلونل کلپرتون به ساحل رفته بودن. کیتی به شدت حرف زده و پوارو معتقده که اگر هر کسی پشت سر اون حرف زده بخواد گریه کنه کشتی غرق میشه. و اما یک سوال مهم که پاملا جواب میده، آیا کلونل کلپرتون از ساعت 9:30 تا 4:30 بعد از ظهر کامل با اونها بود.